بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله الارضین جل الله فرجه الشریف. در مسئله 33 حضرت امام فرمودند که از ظاهر ان ثمن الهدیه علی الباذل. نکته ای که ما فقط در ذیلش باید توجه کنیم این است که اگر این عبارت رو همین نظر ابتدایی بخوایم معنا کنیم، یعنی بذلی که موجب وجوب حج می شود بر مبذول له باید مشتمل بر ثمن هدیه باشه. احتمالم داره که حالا این احتمال بیشتر افقها بهش پرداختن، ولی این احتمال ضعیفتره تو عباره. احتمالم داره مقصود این باشه که باذل مثلا اگر نذر کرده که بذل بکنه برای حج، باید ثمن هدیه رو هم بذل کنه، چون این جزء هزینه های متعارف حجه و باید باذل اون رو هم انجام بده. قسمت دوم فرمایش امام این بود که کفارات مطلقا بر عهده مبذول الله، و ولو اینکه مبذول الله به موجب کفاره اضطراراً یا جهلاً یا نسیاناً اتیان کرده باشه. طبق بحثی که دیروز کردیم توضیح دادیم که اگر موجب کفاره اختیاراً عمدن و با توجه اتیان بشه، اونجا بر عهده مبذول الله شکی نیست. اما اگر اضطراراً یا جهلاً یا نسیاناً باشه، بر عهده باذل، از باب المغرور یرجع الی من قره. البته گفتیم در بعضی موارد اصلا این جزء خزینه های متعارف حجه، اونجایی که شخص از ابتدا میدونه که گرفتار چنین اضطراری خواهد بود و چنین کفاره‌ای به او تعلق می‌گیره. نه، ها، مگر اینکه به خاطر سفر باشه، بله. اما اگه خب مریض میشه، خب خونه‌شون هم بود، ممکن بود مریض شه، اونجا دیگه ربطی به باذل نداره. نه، عرفاً دیگه اون به باذل چه ربطی داره؟ حالا اگه اون مریضی هم یه جوری باشه که واقعا عرف منشأ مریضی رو حج بدونه، بله. اما اگه نه، خب منشأ مریضی ضعف بدن این آقاست، این آقا ضعیف بدنش، خب این چه به باذل ربطی نداره؟ یا مثلا یک عوامل دیگری است که از نظر عرف اینا منشأش حج نیست، چیز دیگری است، اون نه، اون دیگه ربطی به باذل نداره. اما اگر یه هزینه ای به مبذول الله به اصطلاح تحمیل بشه که منشأ اون حج باشه، بله، المغرور یرجع الی من قره شاملش میشه. قبلا هم عرض کردیم، دیروز هم بعضی از دوستان بیرون درس دوباره میپرسیدن، قاعده المغرور یرجع الی من قره لازم نیستش که شخص غار سوء نیت داشته باشه، لازم نیستش که با هدف مثلا اینکه شخص رو گرفتار یک مشکلی بکنه چنین کاری رو انجام بده. همین مقدار که او یک کاری انجام میده که به سبب کار او یه هزینه هایی بر دیگری تحمیل میشه، همین مقدار کافیه برای اینکه او مسئولیت زمان این هزینه ها رو بر عهده بگیره. مسئله 34 این است که امام می‌فرمایند الحج البذلی مجز عن حجۃ الاسلام سواء بذل یا بذل، باذل یا بذل، تمام النفقه او متممها. حج بذلی مجزی از حجۃ الاسلام، چه تمام هزینه ها رو بذل کنه چه متمم هزینه ها رو، یعنی بخشی رو خود مبذول الله داره، بخش دیگر رو این شخص میپردازه و در واقع تکمیل میشه هزینه های حج. البته بعضی فرمودن درستم فرمودن، فرمودن این تعبیر که الحج البذلی مجزن عن حجت الاسلام نوعی تسامح درش هست، گویا که مثلا در موارد حج بذلی این حجت الاسلام نیست و مجزی از حجت الاسلامه، در حالی که اصلا در موارد حج بذلی این خودش حجت الاسلامه، چون وقتی که شخص با بذل طبق بحثایی که قبلا داشتیم مستطیع شد، حجی که یک شخص مستطیع برای اولین بار انجام میده میشه حجت الاسلام. بنابراین تعبیر دقیق تر اینه که این حج بذلی حجت الاسلام است، نه اینکه حالا مجزی از حجت الاسلام است که گویا خود حج بذلی حجت الاسلام نیست. البته مقصود امام رضوان الله علیه معلومه، فقط حالا عبارت یکم. ولو رجع این جناب بازل عن بذلهی فی الاثناء وسط کار و کان فی ذلک المکان متمکنا من الحج من مالهی وجب علیه، اگر وسط کار این آقای بازل از بذلش رجوع کنه، مثلا این رفته تا مدینه بازل رجوع کنه، یا نه این محرم شده از مدینه رفته مکه بازل رجوع کنه، یا بعد از اینکه عمرش رو انجام داده قبل از اینکه حج رو محرم بشود بازل رجوع کنه، هر کدوم از اینا مبذول الله. امام میفهمان اگه از همون نقطه از مدینه یا بین راه مکه و مدینه یا در مکه هزینه حج رو دیگه داره، یعنی از اونجا دیگه خودش مستطیعه، قبلا مسئلهش رو گفتیم که ملاک استطاعت، استطاعت از نقطه ایست که شخص مکلف در اون قرار داره، نه اون نقطه ای که زندگی میکنه، نقطه ای که قرار داره. به همین دلیل اگه مثلا ما سوار هواپیما شدیم که بریم مثلا مشهد، شانسمون خوب بود هواپیما رو دزدیدن بردن مدینه یا جده، اونجا جده رسیدیم ما هزینه از جده تا مکه و انجام حج رو داشتیم، موسم حج هم بود و زمان نزدیک و فلان، حج بر ما واجب میشه و ما مستطیع. معیار نقطه ایست که شخص مکلف قرار داره، اینو قبلا مسئلهشو گفتیم، معیار محل زندگیش نیست. بنابراین این آقا رفته تا اون وسط راه یه دفعه بهش میگه آقا من برگشتم، بذلم رو دیگه نمیخوام ادامه بدم، هزینه ها رو من تقبل نمی کنم. اما این آقا از اینجا دیگه خودش هزینه ها رو داره، خب امام میفرمان این حجش یجزی هن حجت الاسلام، وجب علیه حجش و یجزی هن حجت الاسلام، که البته ما تعبیر یجزیه با همون تسامح دیگه، یعنی خودش میشه حجت الاسلام. انکان واجدن لسائر شرائط قبل احرامهی، اگه شرائط به اصطلاح استطاعتو داشته باشه، و الا، اما اگر این آقا بعد از اینکه این آقا رجوع کرد از بذلش خودش شخصا امکان هزینه های حج رو نداره، آیا این مجزی از حجت الاسلام هست یا نه؟ امام نفرمودن نیست به ظرف قاطع، نفرمودن هم هست، فرمودن محل و اشکاله. خب اگر کسی مقلد حضرت امام باشه تو این قسمت، نتیجه این عبارت محل و اشکاله چیه؟ بله دیگه، اجزاش محل اشکاله، یعنی به منزله اینه که بگن مجزی نیست، یعنی در عمل ها بنظر فتوایی ایشون فتوا نداده به این که مجزی نیست، ولی وقتی میفرماد اجزاش محل اشکاله، یعنی اگر این شخص بعدن مستطیع شد خب باید بره حجش رو انجام بده. این فرمایش امام در این که حج بذلی مجزی از حجت الاسلامه، این تقریبا میشه گفت اجماعیه که حج بذلی، چون خب روایتش هم قبلا خوندیم دوباره هم میخونیم، شخص مستطیعه و شخص مستطیع هم حجش حجت الاسلامه دیگه، این دیگه اصلا بحثی نداره که مجزی از حجت الاسلام. فقط یک عبارتی شیخ طوسی داشت که اون عبارت هم اگر خاطرتون باشه ذیل این روایت بود که بله فضل ابن عبدالملک داره که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل لم یکن له مال، پول نداره خودش، فحج به اناس من اصحابه، یه دوستانش اون رو میبرن حج، اقضا حجت الاسلام، آیا حجت الاسلامش رو انجام داده؟ حضر انجام نه. تا اینجاش که مطابق قواعد فقاب من یستتی هم همین رو اختزام کن. بعد امام میفرماین و ان ایسر بعد ذالک فعلیه ان یحج، اما اگه بعدش براش گشایشی پیدا شد، اموال پیدا کرد، مستتی شد، فعلیه ان یحج. و دوباره راوی سوال میکنه هل تکون حجته تام او ناقصه اذا لم یکن حج من ماله، وقتی با مال خودش حج نکرده حجش کامله یا ناقصه؟ امام علیه الصلاه و السلام میفرما نعم قضی عنه حجت الاسلام و تکون تامه، حجت الاسلام انجام شده، تامم هست، و لیست به ناقصه، ناقصم نیست. باز دوباره آخرش حضرت میفرما حج، باز اگه تونست حج انجام بده. در حالی که مثلا روایت معاویه ابن عمار داریم که از امام صادق علیه السلام همین سوالو میکنه، حضرت میفرمان که بل هی حجتون تامه، سوال میکنه کسی که پول نداره دیگران میبرن، رجل لم یکن له مال فحج به رجل من اخوانه فهل یجزی ذلک عنه من حجت الاسلام او هی ناقصه، حضرت میفرمان بل هی حجتون تامه. در ذیل این دو روایت در استفسار مرحوم شیخ این عبارت رو فرموده، اینا رو ما قبلا همه رو گفتیم، همه رو خوندیم. مرحوم شیخ فرمودن که این دو تا روایت با هم منافات نداره. فاین ایسر بعد از ذلک فلیخرج، یعنی این حجت الاسلامش انجام نداده، برش واجبه که حجت الاسلام رو بره انجام بده وقتی مستتی شد. پس اون صدرش که فرمود قضی عنه حجت الاسلام یا این حج حج تامه یعنی چی؟ مرحوم شیخ میفرمان این که فرموده حج تامه یعنی حجش درسته، حجش باطل نیست، ولی حجش حج واجب نیست، حج مستحبیه. بعد چطور فرمود حجت الاسلام؟ مرحوم شیخ میفرمان از باب این که این اولین بار میره حج، به این حج مستحبیش گفته شده حجت الاسلام. این عبارتی بود که مرحوم شیخ داشت در استبصار. مرحوم صاحب حدائق به این عبارت، اینا رو همه رو قبلا گفتیم، صاحب حدائق رضوان الله علیه به این عبارت اشاره کرد، فرمود که مثلا نیاز نداره به این که توضیح بدیم این عبارت بی ربطه، خب فضعف از زهر و من ان یحتاج الى بیان، فهمود اینقدر این عبارت ضعیفه که دیگه نیاز به این که ما بخوام بگیم چه نقطه ضعفی داره نداره، اینجوری ایشون گذشته. چی؟ بله اینا رو قبلا گفتیم. مرحوم صاحب وسائل از قول شیخ نقل کرد که شیخ در این روایت فضل ابن عبدالملک اینی داره، میشه یک بار باید در عمرش برای شخص مستتی یک بار واجبه که حج انجام بده، چون یه بار انجام داد از اون ساقط میشه، اگرم یه کسی اصلا مستتی نشد هیچ وقت حج بر او واجب نمیشه. این یه بحثه، این بحث فردیه. یه بحث دیگه اینه که هر سال باید یه تعدادی از مسلمونا برن حج، نباید حج تعطیل بشه، حج باید برگزار بشه، که گفتیم این یه واجب کفاییه که اگر یه تعدادی رفتن از بقیه ساقط میشه، اما اگر نرفتن بر همه واجبه که بالاخره یا خودشون برن یا یه عده‌ای رو بفرستن حج. و گفتیم قبلا که اگر چنین شرایطی شد حتی حاکم شهر برش واجبه که از بیت المال هزینه کنه مردم رو بفرسته حج. صاحب وسائل میفرماد شاید اون عبارت فئن ایسر بعد ذلک فلیخرج ناظر به اینه، یعنی اگرم تونست بعدش بره، یعنی بالاخره حج و خالی نگذارن. البته این خیلی احتمال بعیدیه، ظاهرش همونه که شیخ میگه و مشهورم هم همونو پذیرفته. یه بچه دیگه هم صاحب وسائل ذکر میکنه که ابعد منه، با اون اینه که شاید این بابا اون حج اولی که انجام داده که حج بهی اناس من اصحابه، که سوال راوی این بود دیگه که مثلا این بابا پول نداشت، فحج بهی رجل من اخوانه، تو تعبیر معاویه ابن عما، تو تعبیر فضل ابن عبدالملک، حج بهی اناس من اصحابه. صاحب وسائل میگه شاید اون حج اولی که این آقا انجام داده اصلا برای خودش انجام نداده، به نیابت از دیگری انجام داده. خب حضرت فرموده حجش تامه است، یعنی برای اون منوب ان، ولی خودش بعدن باید بره حج. البته اینم خیلی خلاف ظاهره، بنابراین ظاهر روایت همینه که فَإِنْ اَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَحُجْ مستحبه، یعنی حالا این حجش کامله، مجزی از حج از الاسلام هم هست، نیاز نیست بره، اما اگه تونست خب حالا بره، بازم مستحبه، خوبه بره حج. بله دویه به توفیق و معجزه الهی بید. خب وقتی تصریح میکنه قبلش حجۃ الاسلام انجام شده و حجۃ الاسلام هم وقتی انجام شد شخص دیگه واجبی براش نیست، علیه معناش میشه که بر عهده اوست به نحو استحبابی نه به نحو وجود، خودش قرینه است دیگه. گفتن که اون آقا دزدی بهش مراجعه کرد، پول بده، زود دستشو برد پول در آورد، اون دوز طلبه اون آقا بود. و ببین سر درس میگفتی امر ظهور در فوریت نداره، و ببین امر چقدر ظهور داره در فوریت. خب آقا اون ما که گفتیم امر ظهور در فوریت نداره، یعنی امری که قرینه نباشه. شما یه چاقو کشیدی به این گندگی، قرینه به این گندگی، این داله بر فوریته. حالا اون که میگن امر ظاهر در وجوبه، یعنی قرینه بر استحباب نباشه. خب وقتی قرینه به این گندگی، خود حضرت داره میفرماد این حجۃ الاسلامش انجام داده، تام است، هیچ نقصی هم نداره، به چه زبونی بگه که بابا جان این مستحب به بعدش، به چه زبونی بگه دیگه، اون معلومه دیگه، یعنی این واجب نیست دیگه. بله بفرمایید. چه استفاده
کردن برای مثلا سایتی به روز پس بعد میشه، این استفاده
بالاخره مستحبه. حالا شما اینو میخواید بفرمایید خصوص کسانی که براشون بذل شده؟ نه، ما میگیم بر مطلق حجاج مستحبه. در استحباب اختلاف مراتب معنا داره. مثلا بگیم برای کسی که خودش رفته حج با استطاعت شخصی خودش بعدش مستحب حج، چون قبلا گفتیم که مطلقا حج مستحبه دیگه، یعنی کسی هم قبلا حجۃ الاسلام انجام داده باز الان مستحب بره، ولو اینکه حج هم تعطیل نمیشه، مهاجی هم زیاده، باز هم مستحب بره. بعد بگیم برای کسی که مثلا حجۃ الاسلامش رو از طریق بذل انجام داده استحبابش بیشتره، اب نداره، چون استحباب ذات مراتب میتونه باشه، بعید نیست. بالاخره این ناظر به حج بذلیه. ممکنه کسی بگه حج بذلی یک عنوان خاصه برای استحبابش، یک استحباب بیشتری داره، این غیر از اون استحباب عمومی که حج داره. برای کسانی که با بذل حج واجبشون رو انجام دادن یه استحباب خاص داره. خب همینجا دیگه ما این بحث رو هم تمام کنیم که اولا طبق همون بحثایی که قبلا داشتیم که حضرت فرمود فمن عرض علیه فاستحیا و هو ممن یستطیع، این تعابیر اقتضا میکنه که کسی که بذل میشه حج به او مستطیعه، و وقتی مستطیعه حجی که انجام میده حجۃ الاسلامه، بنابراین دیگه نیاز نیست دوباره بعدش بره حج. این یه دونه روایت هم که الان اشاره کردیم که فَإِنْ اَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَحُجْ، الان در واقع بحثش توضیح دادیم که این یه دونه روایت هم میشه بر استحباب، وجوب کفایی که مرحوم آخوند فرموده یا حمل بر نیابت که مرحوم آخوند از کلام مرحوم شیخ خور صاحب وسائل فرموده یا حمل بر نمیدونم نیابت از دیگری، اینا بعیده، این حملها دیگه خیلی بعیده. ظاهرش همون استحبابه که شیخ اشاره کرده در تهذیب و مشهور فقها هم همین رو فرموده. اما اگر شخص رجوع بکنه، اون قسمت دوم فرمایش امام، اگر شخص رجوع بکنه این قسمتش واضحه، نیاز به توضیح نداره، که اگر رجوع کرد بازل و مبذول الله از اون نقطه‌ای که قرار داره استطاعت داشت، حج بر او واجب، واضحه، اون بحث نداره، و چون حج برش واجبه حجت الاسلام می شود و دیگه نیازی به اعاده حجت الاسلام بعدن دوباره بعد از اینکه استطاعت دوباره پیدا کرد نیست. همین الان توضیح دادم نکتهشو، قبلا مسئلهشو گفتیم که آقا ملاک استطاعت نقطه ایست که شخص در اون قرار داره، نه نقطه ای که ذاتن اونجا متولد شده یا زندگی میکنه، اینا شرط نیست. بنابراین اگر یک کسی اتفاقی سر از یه جایی در آورد که هزینه حج از اونجا رو داره، ولو هزینه حج از خونه خودش رو، از محل زندگی خودش رو نداره، این آدم مستطیع. اینو قبلا مسئلهش رو خوندیم، حالا یادم نیست الان توی این مسائلی که اینجا هست دارمش یا نه، ولی فکر میکنم باشه که ما این مسئلهشو قبلا اشاره کردیم. اما اگر بعد از اینکه این شخص به اصطلاح بذلش رو رجوع کرد، شخص مبذول الله امکان مالی چیز رو نداشته باشه، عرض کنم خدمت شما، انجام اعمال حج رو نداشته باشه، اینجا چه وضعیتی پیدا میکنه؟ این مسئله امام فرمودن اجزایش محل و اشکاله. خب اینجور ممکنه به نظر برسه که چون این شخص الان دیگه امکان مالی حج رو نداره، پس دیگه مستطیع نیست، چون مستطیع نیست بنابراین حجش واجب نیست، پس اگر حج رو انجام داد دیگه مجزی از حجت الاسلام نیست. این ممکنه اینطوری به ذهن برسه، ولی در مقابل یک بحث دیگه ای وجود داره. بله این مسئله 12 بود، اینجا هم هست، حالا میخواستم این مسئله رو بخونم. ببینید امام فرمود ما هم قبول کردیم، لا یعتبر الاستطاعه من بلدهی و وطنه، فلو استطاع العراقی اول ایرانی و هو فی الشام او اول حجاز وجب، و ان لم یستطع من وطنه، ولو اینکه مستطیع از وطنش هنوز نیست، اما الان رفته شام یا حجاز، از اونجا مستطیع. ولو مشا الى قبل المیقات متسکعن، با جدایی و دزدی و بدبختی و یه جوری رفت تا رسید به میقات، مثلا فرض کنید رسید به جحفه در نزدیکی جده، یا مثلا به مسجد شجره، یه جایی رسید، اول حاجتن، ولی یک نیازی رفته بود، دنبال بدهکاری بود که دو این طلبکارش بود، همینجور از این شهر به اون شهر رسید به اونجا. و کان هناک جامعا لشرائط الحج وجبه، حج برش واجبه و یکفی عن حجت الاسلام. بل لو احرم متسکعا فاستطاع و کان امامه میقات آخر یمکن القول به وجوبهی و ان لا یخلو من اشکال، که ما اینجا گفتیم بل لو لم یکن عنده میقات آخر، حتی اگه اینم نباشه، بل لو ادرک احد الوقوفین اد احد الوقوفین کان حجه حجۃ الاسلام من دون حاجت الى تجدید الاحرام. ما اصلا گفتیم این حجش میشه حجۃ الاسلام، یعنی یک کسی قبل از به اصطلاح وقوف در منا در عرفات و مشعر، اگر قبل از وقوف مستطیع بشود این میشه حج حجۃ الاسلام، ولی تا اونجاش که محرم شده بود هنوز مستطیع نبود. حالا روی این مبنای ما جواب این مسئله هم که الان توش هستیم به نظر واضحه. امام میفرمان اگر این آقای بازل رجوع بکنه، آیا مبذول الله، و فرض کنیم که مبذول الله پولشو نداره که از اینجا به بعد حج رو انجام بده، آیا حجش حجت الاسلام میشه یا نه؟ فرمودن اجزاء او محل و اشکال. عرض کردم بچه این که نمیشود مجزی نیست، خب یه به خاطر این که میگیم این آدم دیگه مستطی نیست، چون مستطی نیست پس حجش دیگه حجت الاسلام نیست. تا الان مستطی بود به خاطر بعض، از الان به بعد مستطی نیست، در نتیجه حجش دیگه حجت الاسلام نیست. ولی یه بچه وجود داره برای اجزا که به همین دلیلم امام توقف کرده. خب مسئله بذل، امام تو مسئله بذل که اگر بازل رجوع کنه فتوا دادن که لو رجع بازل از بذل خودش فی اثناء طریق فلا یبعد ان یجب علیه نفقت عودهی ولو رجع بعد الاحرام فلا یبعد وجوب و بذل نفقت اتمام الحجه علیه. خب طبق این بحث که قبلا گفتیم و ما هم پذیرفتیم، اگر قبل از این که این آقا محرم بشه بازل رجوع بکنه، خب بر بازل هزینه برگشت واجب بشه، باید هزینه برگشت رو بده. حالا اگر این آقای مبذول الله ما از اینجا هزینه حج رو داره ولی هزینه برگشت رو نداره، اما هزینه حج رو داره، مثلا شما فرض کنید الان این رفته مدینه، این بابا باید پول بلیت پرواز مثلا از جده به تهران رو بده. فرض کنید فرودگاه مدینه هم پرواز به تهران نمیتونه، جده. خب اینه که باید بازل بده. این آقای مبذول الله ما هزینه این که تا مکه بره حجش رو انجام بده، یه 7-8 روز هم بمونه به خاطر حج، و اینو داره. و هزینه این 7-8 روز اضافه که میمونه اینجا برای خانوادش مشکلی پیدا نشه اون رو هم داره. خب این اگه الان بره محرم بشه احرامش میشه حجت الاسلام دیگه، چون این در واقع مستطیه دیگه. الان این اون چیزی رو که نیاز داره برای حج داره، اونی که نیاز داره هزینه رفتن تا مکه، چند روز اقامت در مکه و هزینه خانوادش واسه اون چند روز اضافهی که میمونه، اینا رو که داره. برگشتم از ایناشو نداره، ولی خب بناست که بازل بپردازه، پس این میشه مستطی، میشه حجت الاسلام. اگر این مقدار رو هم نداره دیگه، این حتی هزینه این که تا مکه بره چند روز مکه بمونه یا خانوادش رو تو این چند روز اضافه تأمین کنه، این هم نداره، این دیگه حجش حجت الاسلام نیست. اگر هم بره حج انجام بده دیگه حجت الاسلام نمیشه. مثلا بره قرض کنه حجی انجام بده، این میشه یه حج مستحبی. البته اگر قرض کنه و قرضش یه طوری باشه که بعداً بتونه بده، ما قبلا گفتیم باز میشه مستطی، میشه حجت الاسلام ها. یعنی به فرض این که مستطی نشود، حالا دیگه به چه شکل مستطی نشود کار نداریم، یعنی اگر در همین حال عدم استطاعت بره حجش رو انجام بده، این مجزی از حجت الاسلام نیست. البته رو مبنای ما این تقریبا نادر کلمعدومه ها، چون همین الان اشاره کردیم حتی اگر این متسکعن برود قبل الوقوفین به اندازه اون مقدار بعدش مستطی باشه، میشه حجت الاسلام دیگه. باید خیلی المفلس و فی امان الله باشه که دیگه به اندازه مثلا اون دو سه روز موندن در مکه و هزینه اون دو سه روز خانواده هم این پول نداشته باشه دیگه، بیچاره خیلی طلب است مثل ما. اگه این باشه خب دیگه این حج براش هیچ وقت با حج یا حجت الاسلام نمیشه، برای این که این مستطی نمیشه. اما اگر یک جایی مستطی شد طبق این بحثایی که کردیم، میشه حجش حجت الاسلام. حالا اگر بعد از احرام این آقا رجع البازل، امام چی فرمود؟ لو رجع بعد الاحرام، ما اینو پذیرفتیم، فلا یبعد وجوب و بذل نفقت اتمام الحج علی البازل. خب این بازل ولو رجوع بکنه استطاعت مبذول الله سر جای خودش میمونه دیگه، چون بازل باید هزینه ها رو بپردازه. خود امام فتوا داده، بنابراین شکی در اجزا در این فرض نیست. فرض این که یه وسط راه اگر رجوع کنه مبذول له حجش حجت الاسلام نباشه خیلی فرض نادری میشه، فقط اون فرضی میشه که قبل از احرام اون رجوع کنه و مبذول له حتی هزینه اون تکه، نه هزینه برگشت، چون هزینه برگشت باز بر عهده بازله که یه هزینه مهمیه، هزینه اون مقدارم این مبذول له ما نداشته باشه، بله اون موقع حجش حجت الاسلام نمیشه. اما اگر میگم دیگه میگم این خیلی فرض نادری میشه که یه همچین اتفاقی بیفته، اگر افتاد خب بله حجت الاسلام نیست. بنابراین ظاهرا به نظر میرسه هیچ جاییش نیست که اجزایش به تعبیر امام محل و اشکال، یه جایی قطعا مجزی نیست، یه جایی هم قطعا مجزیه. اونجایی که وسط راه این آقا رجوع بکنه و مبذول له هزینه رو، هزینه هایی که این قرار نیست بده غیر هزینه هایی که این قراره بده رو داره، اون میشه مستطیع حجش، میشه حجت الاسلام. اگر رجوع بکنه بعد از احرام این آقا که همه هزینه ها بر گردن بازله، حجش قطعا حجت الاسلامه. فقط عرض کردم یک جایی اجزا نیست و اون این که قبل از احرام این آقای مبذول له بازل رجوع بکنه و این مبذول له ما اینقدر مشکل مالی داره که دیگه این تکر هم نمیتونه تأمین مالی کنه، اگه این باشه اون وقت حجش حجت الاسلام نیست. حتی مثلا بعد از اینکه تسکو علم رفت اون تکه آخرم نمیتونه هزینه‌شو تأمین کنه، اون دیگه حجش حجت الاسلام نخواهد بود. بازه
برگشتن
نه اون دیگه میتونه مبذول الله بگه شما غلط کردی، چون به بازل دیگه حق میده، حق نداره که بگه آقا من به شرطی هزینه برگشتتو میدم که از امروز تا اون روز که برمیگردی خونه نهار نخوری. تو چه مربوط که من نهار میخوام بخورم یا نخورم؟ تو اونی که وظیفته حکم شرعیه، میخوای بخوای نداره، واجبه بر تو که هزینه برگشت منو بدی، چون منو تو آوردی اینجا، شرط نمیتونه اون بذاره، حکم شرعیه باید بفرست. بعد بگه حالا من به شرطی میدم تو حج نری، به تو چه ربطی داره، تو هزینه برگشت رو باید بدی. مثلا هزینه برگشت فرض کن بلیط هواپیما از اونجا تا اینجا 300,000 تومان میشه، شما این 300,000 تومان رو باید بپردازی، شرعا هم واجبه، بخوای یا نخوای باید بدی. حتی اگه نده من از جیب خودم یا از یه جایی تأمینش کنم، اون ضامنه و جز بدهیای اونه، اون باید بعداً بپردازه. مسئله 34 تمام، دیگه همین مقدار اکتفا میکنیم انشاءالله دنباله بحث اگر خدا خواست سال آینده. فقط من درس اصول به رفقا عرض کردم، درس اصول رو فردا به جای اون درس های چهارشنبه ادامه میدیم که انشاءالله بتوانیم بحث اصول رو هم سر مطلبی برسونیم. شما اگه سوال داری بفرما سری. نه 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 این هزینه سوقاتی اصلا جز هزینه های متعارف حج نیست و این بحث سوقات، حالا اینو من بگم چون ایشون سوال کرد. ببینید روایتی که معروف میگن سوقات مستحبه، اصلا صاحب وسائل یه باب آورده، عنوان باب گذاشته استحباب مثلا سوقات، یه دونه روایت تو اون باب هست، این روایت هم تو باب ابواب حج اومده، تو مسئله حج اصلا صاحب وسائل اینو گوه آورده. یه دونه هم روایت بیشتر نیست، تو هر روایتش ربطی به حج نداره ولی صاحب وسائل اونجا آورده، یه دونه روایته و اون روایت داستان ابراهیم علیه السلامه که میدونید ابراهیم بین مکان زندگی ساره و چیز رفت آمد میکرد، بعد داره بر میگرده از اون سفر، ظاهرا اگر اشتباه نکنم توی روایت داره بر میگرده طرف ساره، بعد تو راه که داره بر میگرده ابراهیم علیه السلام یه دفعه یادش میفته که خب من الان بر میگردم هیچی نیاوردم، دست خالی دارم بر میگردم چی کنم؟ بعد میونه حالا که چیزی نیورده یه مقداری برمیداره سنگ میریزه توی این به اصطلاح چی میگن؟ به اصطلاح خورجین اولاقش، یه مقدار سنگ میریزه که این پر به نظر بیاد. پیش خودش روایت اینجوری میگه، میگه ابراهیم علیه السلام پیش خودش فکر کرد که حالا من این سنگالو میریزم که وقتی رسیدم اون فکر کنه، همسرم فکر کنه که من با دست پر اومدم، حداقل دلش یه قدری خوش بشه. البته ایشون نمیترسیده که اگه بعدن اون ببینه سنگه ممکنه تا اینا رو بزنه تو کله خود این. بعد ابراهیم علیه السلام میرسه، وقتی میرسه روایت باز داستان اینجوری نقل میکنه که ابراهیم وقتی رسید شروع میکنه به نماز خوندن و نماز خوندنش طول میکشه، لابد دعا میکرده که سنگا رو نزنن تو سرش. بعد که یه مقداری نماز خوندن طول میکشه، همسرش میاد میگه که نمیای نونی که پختم بخوری؟ ابراهیم علیه السلام روایت میگه میدونسته که توی خونه چیزی نبود برای پختن نون، میگه نونه با چی پختی؟ زنش میگه با همون گندمایی که تو آورده بودی، که اون سنگهایی که ابراهیم علیه السلام ریخته توی توبره اونا تبدیل شده به گندم. زنش میره و اونا رو اون وقت اونجای روایت داره که ابراهیم علیه السلام رو میکنه به خداوند تبارک و تعالی و عرض میکنه، حالا یه تعبیریست من این تعبیر یادم نیست، ولی مضمون تعبیر اینه که به راستی که تو رفیقی خلیلی، به خدا عرض میکنه که تو واقعا رفیقی، یعنی بالاخره ما رو جلوی این زنمون خار نکردی. این روایتی است که در واقع در این مسئله نقل شده و از این روایت چون مثلا ابراهیم علیه السلام اون لحظه به ذهنش خطور کرد که دست خالی نره، استفاده کردن استحباب سوغات رو. حالا این روایت واقعا این استحباب سوغات رو میخواد بگه یا بیش از اون ناظر به اون نکته های معنوی و اخلاقی داستانه که به نظرم اون غفلت شده افتاده این داستان سوغات شده که میگن مستحب، مردم ما هم 80% وقتشون رو صرف بازارگردی میکنن به جای انجام مستحبات که واقعا مستحبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.